رمضان در عراق. مبارک رمضان ماهی مقدس و مهم در عراق و عموم مردم این کشور حرمت این ماه رو نگه می‌دارند. عراقی‌های ساکن پایتخت قبل از فرارسیدن ماه مبارک رمضان به بزرگترین بازار قدیمی بغداد میرن و لوازم مورد نیاز در این ماه رو خریداری می‌کنند. از شب اول این ماه تا آخرین شب اون نزدیک زمان سحر افرادی در شهر می‌گردند و با کوبیدن بر طبل روزگیران رو برای خوردن سحری بیدار میکنن. از مهمترین خوراکی هایی که ویژه مردم عراق هست در ماه مبارک رمضان باقلواست و البته زولبیا که مردم غالبا در این ماه تناول میکنن. سوپ هم در افطاری طرفدار زیادی داره و اغلب پیش از صرف غذا مصرف میشه. طبیعتاً که خرما هم از غذاها و خوراکی‌هایی هست که حتما در سفره عراقی‌ها وجود داره. با آغاز ماه مبارک خانواده‌های عراقی با در دست داشتن سینی‌های غذا به مساجد میرن تا غذای خودشونو با روزداران یا نیازمندان تقسیم کنن. مسجدهای عراق در این ماه شاهد حرکت پر جنب و جوش مردمه. در کشور عراق هم مثل دیگر کشورهای اسلامی از سالها پیش برنامه‌های تلویزیون در ماه رمضان با دیگر ماه‌ها متفاوته و خب با حال و هوای این ماه سازگاری داره. برنامه‌های قرآنی، دعا یا مجموعه‌های داستانی و تلویزیونی جزی از برنامه‌های تلویزیون در این ماه. کودکان عراقی هم در این ماه بازی‌های مختلف و قدیمی به نام‌های ماجینه، مهیبس و سینیه انجام میدن تا این ماه براشون خاطر انگیز تر باشه. اینک هنگامه شیرین دهنی شماست.
روان ربابی را بگو مستان سلامت می کنه، خیلر بابی مطربان مستان سلام ایلر سنه، وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنه، مستان سلامت می کنه. وان میر ساقی را بگو، وان میر ساقی را بگو مستان سلامت می کنم. سویلای عمری باقی مستان سلام ای درسن. بر مست مار در بی جمار مستان سلام ایلر سلام. ای آرزوی آرزو مستان سلامت می کنم. آل پرده آبردار زرو مستان سلامت می کنم. وی راحت و آرام دل مستان سلامت می کنم. مستان سلام ای لرسنم.
تایلر بابی مطربه مستان سلام ای لرسنم.
و مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنم.
بله لذت بردید شما هم. این همخوانی علیرضا قربانی و عالم قاسموف بود در قطعه ربابی که تقدیم شد. در نقاط گوناگون این کهن بوم و بر آیین‌های متفاوتی در هنگامه ماه مبارک، هنگامه ضیافت پروردگار برپاست رایج و مرسومه. ما در هر ویژه برنامه ماه شیرین دهنان به نقاط مختلف کشور سفر میکنیم تا از این آداب و رسوم بیشتر بدانیم. همینک مقصد ما دیار سخاوت آسمان، سرزمین باران، استان گیلانه. آقای علی شمسایی سلام عرض میکنم، طاعات شما مقبول خداوند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم محضر شما همکار خوبم سرکار خانم گردکاهد. انشالله نماز روزه شما و همچنین همکاران سایی ما در برنامه ماه شیرین دهنان از رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ایران زمین، عرض سلام و ادب و احترام و انشالله که نماز روزه های شما و همه مخاطبانی که دارن صدای ما را از جای جای ایران سربلند، ایران عزیز، ایران اصیل و ایران با فرهنگ میشنوند انشالله خدا قبول کنه و ایام به کاموشون باشه. در خدمت شما هستم خانم گلخانی.
خیلی متشکرم آقای شمسایی. نمیدونم دقیقا اختلاف اذان ما در تهران با شما در گیلان چقدره. به هر حال شما افطار که کردین دیگه.
ما مشغول افطار بودیم که این سعادت رو داریم که الان در خدمت هموطنهای خودمون باشیم و از همون جوری که فرمودی سرزمین باران، ما امید داریم که باران رحمت الهی در این ماه رحمت و مغفرت شامل حال همه هموطنهای ما و همه مردم جهان و آرزو میکنیم در این وقت معنوی انشالله خداوند این بیماری منحوس رو از سر همه جهانیان بخصوص هموطنان و هموستانیهای ما انشالله رفت بفرماین.
آمین آمین گوی این دعای خوب هستیم. آقای شمسایی برای ما از آداب و رسوم گیلانی های عزیز در ماه ضیافت الهی بگید.
بله سایکو خانم گردکاهد، شنوندگان عزیز، یادش به خیر اون زمانهایی که هنوز تجهیزات و امکانات امروزه نبود و مردم گیلان در بعضی جاها با صدای توپ از سرها از خواب بیدار می شدن. برای خدمت شما عرض کنم که سحر برای صرف سحر و همچنین برای مراسم سحری و همچنین خدمت شما عرض کنم صدای خروسخانی که در سه نوبت تقسیم بندی می کردن، یا از اینکه از جغرافیای محیط زندگی خودشون استفاده می کردن، به خصوص از ستاره خوشه پروین که بهشون ششه میگن در زبان محلی، نگاه میکردن در کدام نقطه از آسمان هستش که سحر رو از اونجا تشخیص میدادن، و یا در هنگام افطار خدمت شما عرض کنم تاریکی هوا و همچنین حرکت ماه رو مقیاس و معیار شروع خدمت شما عرض کنم افطار میدونستن. و اما حالا با گذشت زمان و امکانات الان دیگه اون آداب و رسوم تا حدودی منسوخ شده، و بخصوص اما سحرخانی که در فکر کنم همه جای نقاط ایران مرسوم بوده، یکی از آداب اصیل گیلانی ها سحرخانی بود که مردم به وسیله سحرخانی برای سحر، برای مراسم معنوی سحر از خواب بیدار می شدن. اما یکی از آداب و رسومی که همچنان ماندگار شده و در خیلی از نقاط گیلان همچنان مرسوم هستش، بحث رو آقا پسرها و دختر خانمایی که به عنوان اولین سالشون روزه میگیرن. اینا رو خدمت شما عرض کنم هر خانواده معمولا بعد از ایام افطار و صرف افطار به مساجد میرن برای برگزاری مراسم، و خدمت شما عرض کنم حالا خانواده هم نظریه هایی که دارن میارن تو مساجد، و در اونجا یک مراسمی هستش که حلواهایی پخته میشه و رنگ میکنن به رنگهای بسیار زیبا، و قراره که به وسیله یک روحانی محل یا یک معتمد دختر خانوما و آقا پسرهایی که اولین سال روزشون هستش تقسیم بکنن، و آقا پسرها و دختر خانمایی که اولین سال روزه گرفتن بسیار با اشتیاق و با یک حالت بسیار شوق و شعف و ناشدنی منتظرن تا اسمشون رو صدا کنن، اسمایی که پدر مادرها دادن یا خودشون میشناسن اونا رو صدا میکنن، و به هر کدام به اندازه تعداد روزهایی که روزه گرفتن به اونا اون شیرینی رو خدمت شما عرض کنم که هدیه میدن. اما صلات خانی که در بخش اصالم استان گیلان داریم، معمولا حدود یک غروب مانده به عنوان پیشواز ماه رمضان میرن در مسجد و صلات خانی رو برپا میکنن و مژده رسیدن ماه مبارک رمضان رو میدن. سحر و مراسم سحر در ماسوله خدمت شما عرض کنم یک آداب و رسومی بوده که چون خانه ها و منازل تجمیع شده هستش، یکی به رسم آبا و اجداد خودش بر روی سندان خدمت شما آهنگری، چون یکی از محلای آهنگری، یکی از جایی که آهنگری درش زیاد مرسوم بود ماسوله هستش،
بله،
که با چکش که بر روی سندان می زدن حدود نیم ساعت یا 45 دقیقه قبل از اذان این با چکش روی سندان می زدن و مردم رو آگاه می کردن که موقع سحر هستش. اما تهجد خانی مثلا یک نفر بر بام یکی از خانه های بلند ماسوله می رفت و با نوای عرفانی مردم از خواب بیدار میکرد، و همون موقع و موقع فرارسیدن افطار هم با همون نوای عرفانی به مردم نوید رسیدن افطار میداد. در ماسوله معمولا هر شب باید همه افطارها معمولا در بقعه متبرکه اون ابن محمد ابن علی برگزار میشد. حالا با توجه که این ایام کرونا هستش، این فعلا این رسم در یکی دو سال اخیر انجام نمیشه در این ایامی که ماه مبارک رمضان تو این ایام کرونا اتفاق افتاده، به خاطر اینکه رعایت اون بحث شیوه نمایی
بله.
ولی رسم بر اینه که هر خانواده‌ای و هر محله‌ای به نوبه خودش افطار رو آماده میکنن و میارن در مسجد اون ابن محمد ابن علی، در اونجا همه با هم افطار رو صرف میکنن،
بله،
و بعد از افطار مراسم دعا و حتی تا بعضی مواقع به خصوص در شبهای قدر در همون اون بقعه اون ابن محمد علی تا تا سحر تهجد خوانی
بسیار هم عالی
و نمازهای مستحبی.
بله بسیار زیبا.
اما رسم دیگه هم اینه که اونا تا نماز ظهر دیگه مغازه ها رو باز نمی کنن. این رسمشون
بله بله.
نماز ظهر رو برگزار می کنن، بعد خدمت شما برای کسب و کار مغازه هاشون رو باز می کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای شمسایی. و در پایان گفتگو تقاضا میکنم با گویش شیرین گیلانی یک تبریک رمضانی به همه هموطنان و کسایی که صدای شما رو میشنون بفرمایید.
بله، اما آرزو کنیم که انشالله شیرین نماز و روزه قبول بده و فرارسین روز ما ماه رمضان ما خدا ما شیمه رو انشالله مبارک بده، انشالله همیشه در پناه خدا ببین.
انشالله، سپاس و خداحافظ.
تشکر، التماس دعا، خداحافظ شما.
دوستان عزیز، ما در این برنامه درباره قضاوت کردن صحبت کردیم و البته شما همچنان فرصت دارید در دقایق پیش رو که مشارکت بفرمایید و بفرمایید خودتون چقدر اهل قضاوت کردن هستید و چقدر مورد قضاوت دیگران قرار گرفتید. واقعیت اینه که ذهن انسان هیچ وقت از فکر کردن درباره موضوعات مختلف متوقف نمیشه، دائم به موضوعاتی که دیده، اتفاقاتی که افتاده فکر میکنه و تلاش میکنه اونا رو تحلیل کنه. به گفته روانشناس ها انسان اصلا نمیتونه این ویژگی ذهن خودش رو متوقف کنه، اما میتونه به بعضی موضوعات فکر نکنه یا اونا رو جدی نگیره. فکر میکنم هممون با هم هم نظریم که خب این کار در ابتدا دشواره، خیلی راحت هم نیست، اما با مداومت و تمرین به هر حال در ذهن انسان نهادینه خواهد شد. ذهن آدم همین که انسانی رو میبینه به هر حال قضاوت‌هایی میکنه. گاهی این قضاوت‌ها درستن و بعضی اوقات هم نادرست هستن. به همین دلیل خداوند متعال برای اینکه مؤمنان مرتکب اشتباه نشن از ابتدا فرموده که از زن و گمان نسبت به یکدیگر دوری کنی، چون این زنها گاهی اشتباه هستن. حالا بر سر سفره فرهنگ با فاطمه داوودیان همراه و هم نشین هستیم.
ارتباط انسان با خداوند از ابتدا وجود داشته و هنرمندان هم در هنگام خلق یک اثر هنری خدا را بیشتر حس می کنند. هر هنرمندی با زبان خاص خود رابطش را با خدا بیان می کند. گاهی رابطه خود را با خدا ترسیم می کند، گاهی می سراید، گاهی می نوازد یا می نویسد و یا شاید پنهانی در گوشه‌ای خدا را فریاد می زند و یا شاید
استاد
استاد هادی سیف که از نویسندگان، مورخان و پژوهشگران فعال عرصه هنرهای سنتی ایران. چقدر با خدا حرف میزنید؟ رابطتون با خدا چطوره؟
در برابر این پرسش هم دلنگران اینم که مبانی درونی و ارتباطهای شخصی و احساسی عنوان کردن شاید بسا خدای ناکرده به نوعی ریاکاری تعبیر بشه، و از یک سوی دیگر دلم نمیاد در این ماه مبارک آنچه رو که بر من میگذره در ارتباط با نجواهای پنهان و آشکارم با خدا سخنی نرانم. امیدوارم فقط تعبیر بشه به نوعی همدلی و همنفسی و همدلی عاشقانه و عارفانه. من همینقدر بگم که وقتی شاعر میگه ره به جایی نبری تا نشوی مرد خدا، دل مردان خدا را به جایی دارد. در حقیقت اولین باره که فاش میگم که من یکی از نجواهام با خدا و ارتباط من با خدا اینه که خداوندا مراتب عاشقی و آویزی من رو هزار چندان کن و بر من بخشش کن این مراتب رو، به من صله ببخش. در حقیقت برای همه بندگان خدا این ارتباط جایگاه ویژه و خاصی داره، به خصوص برای اهل هنر، اهل قلم و به هر حال کسانی که از یک سوی دیگر در یک ارتباط معنوی تری میتونن جلا ببخشن به خلاقیت هنریشون، به ادای دین فرهنگی هنریشون. من اغلب بازم اینم خیلی تردید داشتم این رو بگم، ولی اوپاش میگم که اغلب نیمه شبان رو برای نوشتن هام انتخاب میکنم. یک خلوت عارفانه و عاشقانه، یک سکوت ناشی از در خود بیشتن خیش رو رفتن و نجوایی با خالقی که همه چیز رو در اختیار داره، به خصوص دل تو رو، قلم تو رو. و گاهی اوقات احساس میکنم این من نیستم که مینویسم، این به من دیکته میشه و واقعا حاصل اون ارتباط معنوی. باز هم عنوان میکنم، امیدوارم تعبیر به نوعی ریاکاری نشه چون اینا مبانی خیلی شخصی، ولی همینقدر میدونم که بدون عاشقی و عابدی خدا اصلا حیات و انسان معنایی به این مفهومی که ما به دنبالش برای جلال اون و در حال مراتب تحسین اون در نظر میگیریم معنا نداره و وجود نداره.
هنر خود به ذات آسمانی است، چون هنر جلوه‌گر خلاقیت خداونده.
ماه شیرین دهنان. اواخر سال 66 بود که به جبهه رفت و در این مدت دو بار به مرخصی آمد. هر وقت زنگ می زد می گفتم چرا نمی آیی مرخصی؟ او می گفت هر وقت می آیم مرخصی شما می گویید نرو. من اینجا از قفس آزادم، من اینجا عاشق شدم. دفعه آخر که به مرخصی آمد دیدم خیلی فرق کرده، انگار حالت معنوی تازه و خاصی پیدا کرده بود. وقتی بغلش کردم با خودم گفتم این آخرین بار است که میبینمش. Thank you. جمله از درد دل مادری بود که فرزند نوجوانش رو در روزهای مقدس دفاع برای دفاع از ایران اسلامی به جبهه ها فرستاده بود. نوجوان 14 ساله‌ای که در عملیات مرصاد در روز پنجم مرداد ماه سال 67 به دست منافقان به شهادت رسید. برنامه امروز ما با تمام عشق و ارادت تقدیم می شود به شهید والا مقام سید مهدی رضوی.
توی چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی، تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی. پرستوی مهاجر، دست حق پشت و پناهت، دنیا رو ولی گرفته چسبه سبز نگاهت. بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه، عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه، روی تاقچه روبرومه.
به این ترتیب فرصت ما در این برنامه به پایان رسید و اینک کلام آخر. می دانم نگاهم می کنی، حالم را می دانی، و بیش از همه کس دلنگران روزها و شبهای منی. تو آن آقای سبز پوشی که عطر ردایت خیابانهای شهر را چراغان کرده. بیا بیا و این لحظه های دلتنگی را به پایان برسان. بیا و دلتنگی های ما را تمام کن که مشتاق تر از همیشه در انتظار دیدار توییم، ای وارث خدا بر زمین. اللهم اجل لولیک الفرج. خداحافظ.